أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در تعارض استصحاب بود با سایر اصول عملیه در این زمینه عرض کردیم استصحاب مقدم است. یک جمع‌بندی امروز بحث رو بکنیم و انشاءالله وارد تعارض دو استصحاب با هم دیگر بشیم. اما در تعارض استصحاب با براءت مثالش این بود، شک میکنم در وجوب صلات جمعه و عدم وجوبش بر خودم در حالی که مقتضای استصحاب چیه آقایان؟ وجوبه، چون در عصر حضور معصوم یقیناً نماز جمعه واجب است. الان که عصر غیبت معصوم هست احتمال میدیم واجب باشد، احتمالم میدیم که واجب نباشد. اگر اینجا ما بخوایم استصحاب رو جاری کنیم میشه استصحاب وجوب، اگر براءت رو جاری کنیم نمیدونیم ما تکلیف وجوب داریم یا نداریم میشه براءت از وجوب. پس بین استصحاب و بین براءت با یکدیگر تعارض شد. موارد تخییر رو هم بازی مثال شرعی، من نمیدونم جهر به بسم الله الرحمن الرحیم در نماز اخفاتیه جائز است یا نه، این جهر حرام است، چرا که نماز رو بی دلیل باطل می کند. پس در جهر به بسم الله الرحمن الرحیم تردید دارم در وجوب یا حرمت. یا مثال دیگر در دوران امر بین محظورین مثال می زدیم، اینجا جای تخییر است. اما اگر استصحاب وجوب جهر جاری شد، بگیم در رکعت نماز اخفاتیه، بگیم مثلا فرض کنید قبلا وجوب جهر داشته، الان هم وجوب جهر رو مقدم می کنیم. اینجا خب سوالی که هست در این مثال اینه که کجا وجوب جهر وجود داشته؟ مگر این که بگیم در نماز صبح وجوب جهر در صلات بوده در بسم الله الرحمن الرحیمش، الان هم در نماز ظهر استصحاب کنیم وجوب جهر رو، و الا استصحاب در اینجا به شکل دیگری قابل تصویر نیست استصحاب وجوب جهر. پس تکبیرت چی میفرمایید؟ اون فکرشو کردم ولی اون نیست. بله، خب عرض کردیم دیگه، گفتم وجهی برای این استصحاب بنده پیدا نمیکنم، ولو دیدم بعضی از بزرگان متذکرش شدن. اما تکبیرت الاحرام وجوب جهر نداره که بعد بخوایم بگیم در اونجا وجوب بوده استصحابش کنیم، نه. حالا در این مثال به نظر ما مناقشه است. بله، جهر در حمدش حرف بدی نیست، چون بسم الله الرحمن الرحیم، خب باز او وجوب جهر، باز وجوب جهر نداره، باز مثال بالاخره دوچار اشکال هست. پس در موارد تخییر من عرض کردم تخییر بین نماز جمعه و بین نماز ظهر مثالشو این جونه زدم، بعد استصحاب میکنیم وجوب نماز جمعه را، این مثال تخییر. مثال احتیاط، خیلی متشکرم، مقتضای علم اجمالی وجوب نماز ظهر و جمعه معن هست، هر دو نماز باید اتیان بشه، مقتضای احتیاط اینه. اما مقتضای استصحاب عدم وجوب ظهر یا بگو وجوب جمعه است به تنهایی. قبلا که ظهر واجب نبود در عصر غیبت، الان هم ان شاء الله ظهر واجب بگید نیست. پس در این مثال ها عرض شد و به قول مرحوم آیت الله خویی یا بعض دیگر، اتفقت الکلمه على تقدیم الاستصحاب على الاصول الثلاثه، همه آقایان قائلند که استصحاب بر اصاله براءت و تخییر و اشتغال مقدمه. اما چرا؟ عرض کردیم این نکته رو امروز اضافتاً اشاره می کنم که نسبت بین ادله اصول سگانه و بین دلیل استصحاب عموم و خصوص من وجه عرض بنده. عرض جدید امروزمون که اضافه و تتمیم می کنیم بحث روز گذشته رو اینه که چرا اتفقت الکلمه علی تقدیم الاستصحاب علی الاصول الثلاثه الاخر، چرا وجه تقدیمش چیست در حالی که نسبت بین دلیل استصحاب با ادله اصول دیگر و نسبت بین استصحاب با اصول ثلاثه دیگر نسبت من وجه هست. مثلا فرض کنید مورد استصحاب شیئی است که دارای حالت سابقه یقینیه است، چه اون حالت سابقه وجوب باشه، چه حرمت باشه، چه اباحه باشه، مورد استصحاب این گونه است. پس حالت سابقه یقینیه از این جهت خاص میشه، از یک جهت عام مورد استصحاب، اعم از وجوب و حرمت و بگید حتی اباحه. استصحاب میکنم اباحه رو. پس استصحاب از یک جهت خاص است، از یک جهت عامه. خاصش اینه که یه حالت سابقه یقینی باید حتما باشه، عامش عرض کردم اعم از الزام است که وجوب یا حرمت باشد و غیر الزام که چی باشه؟ اباحه باشه. خب آقای محمدی با مایید در اینجا. اما مورد براءت، مورد براءت جایی است که حتما پای چی در میان آقایان؟ پای الزام یک طرفش در میان هست، البته یک طرف دیگرش عدم الزامه، چون براءت همیشه دبران امر است بین وجوب و غیر حرمت یا بین حرمت و غیر وجوب. اینه دیگه موارد براءت این گونه است. خب پس براءت یک پاید اون تکلیف الزامی است، از این جهت براءت شد چی آقایان؟ خاص نسبت به استصحاب. اما از یک جهت براءت عامه، فرقی نمی کنه چه حالت سابقه ای وجود داشته باشد چه وجود نداشته باشد. پس براءت نسبت به استصحاب از یک جهت خاص شد، از جهت دیگر عام شد، نسبت میشه عموم و خصوص من وجه. این براءت. احتیاط، باز احتیاط هم همینطوره. تازه براءت یه طرفش الزام بود، اما احتیاط که دو طرف هست، دوران امر بین دو تکلیف است که یکی، البته همیشه احتیاط بین دو الزام نیست، بله تخییر دو الزامه. احتیاط جایی که دو تا الزام، یک الزام باشه و یک اباحه، اونم باز احتیاطش در الزام به فعل است. اگر یک طرف احتیاط چی باشه آقایان؟ وجوب باشه. گاهی احتیاط در ترک است، اگر یک طرف احتیاط چی باشه؟ حرمت باشه. پس احتیاط دوران امر است بین دو تکلیف که پای الزام در میان باشه. پس از این جهت باز نسبت به استصحاب شد اخص، اما از یک جهت احتیاط اعمه، چه حالت سابقه یقینیه وجود داشته باشد و چه این حالت وجود نداشته باشد، این هم احتیاط و استصحاب. سومی تخییره، تخییر که پر واضحه، تخییر در دوران امر بین محظورین، دو محظور، یکی وجوب و یکی حرمت، اینجا جای تخییره. پس از این حیث میشه اخص از استصحاب، چون استصحاب، استصحاب اباحه هم داریم، استصحاب وجوب و حرمت هم داریم، پس استصحاب شد اعم. ولی باز تخییر از یک جهت اخص از استصحابه، اینی که حالت سابقه یقینیه درش لازم نیست. پس نسبت بین ادله سگانه و بین استصحاب نسبت من وجه هست. چرا مقدم شده؟ دیروز ما وجه تقدمش رو عرض کردیم، مرحوم آیت الله خویی تبعاً لمرحوم شیخ فرمودن استصحاب نسبت به اصول عقلیه وارد است، نسبت به اصول عملیه شرعیه چیه؟ حاکم است. ورود و حکومت رو دیروز توضیح دادیم. فلا نعید الکلام به ذکرها. خب البته آیت الله خویی فرمودن ولا سیما اذا کان الاستصحاب امارتن، اگر استصحاب رو اماره گرفتیم، که خب استصحاب عرض کردیم بر اصول عملیه عقلیه وارد بود، بر اصول عملیه شرعیه هم حاکم بود، نسبت به اگر هم استصحاب رو اماره نگرفتیم، باز نسبت به اصول عملیه عقلیه میشه چی آقایان؟ وارد. من سری موضوعات ستا اصل رو اشاره کنم، یعنی وقتی تعبد شرعی آمد، استصحاب رافع موضوع اصول عملیه عقلیه است. اصلا تعبد به استصحاب آی یعقوبی که آمد، دیگه موضوعی برای اصول عملیه عقلیه باقی بگید نمیماند، موضوع باقی نمیماند. چرا؟ دیروز توضیح دادم براءت عقلیه موضوعش عدم البیان است، قبح عقاب بلا بیان موضوعش عدم البیان، دلیل لا تنقض میشه چی؟ بیان. پس ما بیان داریم، عدم البیان نداریم، اصلا دیگه موضوع براءت که عدم البیان کلا نابود میشه، میشه ورود. موضوع براءت عقلیه که عرض کردیم، موضوع تخییر عقلی، تخییر عقلی موضوعش عدم مرجح بود لأحد الطرفین، لذا ما تخییر رو قائل می شدیم عقلا بین الوجوب والحرمه. اینجا چون تخییر رو قائل می شدیم، خب حالا همینجا بگید استصحاب میاد خودش میشه چی؟ مرجح یک طرف، استصحاب میشه مرجح. پس باز استصحاب عدم المرجحیت رو بر می دارد و خودش میشه مرجح برای یک طرف. طبعا باز استصحاب بر تخییر عقلی چی شد آقایان؟ وارد شد. موضوع احتیاط عقلی رو هم برمیداره. خوب دقت کنید، چون موضوع احتیاط عقلی کجاست؟ جایی که ضرر محتمل داده بشه. اصلا احتیاط به خاطر چیه؟ به خاطر دفع ضرر محتمل است، ضرری که احتمال میدیم که ضرر عقاب باشه. ممکنه من طرف وجوب رو بگیرم در حالی که حرام باشه، ممکنه طرف نه معذرت میخوام باز ذهنم رفت سراغ تخییر، نه مثلا شبهه وجوبیه، من اگر طرف اباحه رو بگیرم ممکنه این در واقع چی باشه؟ واجب باشه. یا در شبهه تحریمیه ممکنه در واقع حرام باشه. پس اینجا احتیاط میاد میگه که به اصطلاح ضرر محتمل وقتی وجود دارد در شبهه تحریمیه ترک کن، در شبهه وجوبیه اتیان کن. اما استصحاب وقتی آمد لا تنقض جاری شد، دیگه ضرر محتملی در کار بگید نیست، اصلا احتمال عقاب نمیدیم چون یک دلیل حجت شرعی داریم و این مانع احتمال عقابه. پس استصحاب موضوع ستا اصل دیگر عقلی رو بر می‌دارد. براءت عدم البیان بود موضوعش، احتیاط بگید دفع ضرر محتمل بود و تخییر هم که چی بود؟ عدم وجود مرجح بود. خب نسبت به اصول عملیه یا عقلیه پس استصحاب شد چی آقایان؟ وارد. نسبت به اصول عملیه شرعیه اگر استصحاب بر حرمت مثلا قائم شد، فرض کنید اصالت الهلیه، اصالت الهلیه یا قاعده هلیت میاد میگه که اگر شک در هلیت شی و حرمت شی داشتی قائل به چی بشو؟ قائل به هلیت بشو. خب اگر آمد و اینجا رو دقت کنید ها، اینا دقت داره، همش بی دقت گوش نکنید بحث رو. اگر آمد و استصحاب بر حرمت قائم شد، خب وقتی استصحاب بر حرمت قائم شد آیا موضوع اصالت الهلیه که شک در هلیت و حرمت شیعه وجدانن دیگه شک برداشته شده؟ نه، هنوز کماکان این آقا شاک هست، اما تعبد میاد میگه چون استصحاب جاری میشود شما دیگه به اصالت الهلیه اخذ بگید نکن. بله، استصحاب رفع جهل میکند تعبدن. تعبدش کجاست؟ وقتی شارع خود دلیل لا تنقض رو میگه جاری کن. ان قلت استصحاب میگه حرمته، این قلت شاید شما اینو میخواید بگید، استصحاب میگه حرمت، براءت میگه هلیت. خب اینجا یتعارضان، جوابی که میدن آیون اینه، این جوابم جواب لازمیست. میگن اگر قرار باشه براءت بر استصحاب مقدم بشه لغویت استصحاب لازم میاد. یعنی چی؟ اما در فرض عکسش جریان براءت موارد دیگری دارد، مواردی که حالت سابقه یقینیه ندارد، و الا در تمام موارد استصحاب هلیت یا حرمت همیشه چی وجود داره آقایان؟ حال نه، در تمام موارد استصحاب همیشه براءت هست. چون براءت هست دیگه استصحاب جریانش میشه چی؟ لغو. نتیجه میگیرن که پس استصحاب بر اصول عملیه شرعیه میشه چی؟ حاکم. چون موضوع اونها رو وجدانن و تکوینن بعد از تعبد شرعیه به استصحاب، موضوع اون اصول دیگر رو وجدانن بر نمیدارد، که اگر وجدانن برمیداش میشد چی آقایان؟ ورود. نه، موضوع وجدانن باقیست، اما تعبدن باید دست از موضوع برداریم، که این میشه چی آقایان؟ حکومت. تا اینجا بله، خب خیلی گفتن اینو، ولی گفتن فرد نادر میشه دیگه. خب مواردی بگید که، مواردی بگید که استصحاب باشه و اونها نباشن.
الزام بسیار زیاده تخییر باشه.
بین چی؟
الزام بس اینکه آقا جون دو تا الزام باشه و یکی از اطراف الزام شما استصحاب داشته باشید.
خب همینه دیگه، اینجا جای تخییر باز.
نه،
هر سه رو، نه ما هر سه رو هم رو داریم عرض میکنیم. عرض میکنیم اگر اینها جاری بشن و استصحاب جاری نشود، سر از چی در میاره؟ سر از لغویت استصحاب در میاره.
مثبت استصحابی که شما میگیم شارع استصحاب حجت کرده است، پس حالی که حجت کرده است اون معارضش رو بذار کنار.
خب استصحاب حجت نیست؟ درسته، استصحاب بالاخره حجت هست یا حجت نیست؟ اگر حجته پس باید موردم در شریعت داشته باشه. موردش کجاست؟ اگر شیئی حجت باشه مورد نمیخواد داشته باشه؟ عرض میکنم حالا او دیگه اختلافیه که هست که آیا جمع عرفی همان حکومت اینجا یا نه، خودش یک عنوان مستقلیست که این بحث شده، ولی عرض بنده اینه اگر این گونه باشه مورد کجا برای استصحاب باقی میمونه؟ برای استصحاب موردی باقی نمیمونه، لذا میگن لغویت لازم میاد. ولی دیگه میدانیم لغویت را، و چون لغویت رو میدانیم چی رو باید مقدم کنیم؟ استصحاب رو. استصحاب رو بنابر چه وجهی مقدم میکنیم؟ بنابر حکومت. خب بله، خروج از لغویت، ولی بعد به چه وجهی مقدم میشه؟ یک وجه تقدیمی که بالاخره باید داشته باشه. میگیم استصحاب بر اون حاکمه، بر اون دلیل بر اون اصل دیگر. خب مرحله اول پس تعارض بین اماره و استصحاب بود، مقام اول. مقام دوم تعارض بین استصحاب و اصول سگانه دیگر بود، که تعارض بین اماره و اصول عملیه عقلیه ورود بود. تعارض بین اماره و اصول عملیه شرعیه حکومت بود. تعارض بین استصحاب و اصول عملیه عقلیه ورود بود. تعارض بین استصحاب و اصول عملیه شرعیه حکومت بود. پس تکلیف اماره با چهار اصل و استصحاب با سه اصل معلوم شد. مقام سوم تعارض بین استصحاب است با استصحاب دیگر. دو تا استصحاب با یک دیگر تعارض میکنن، چه باید کرد؟ عرض کردیم دیروز توضیح دادیم مفصلا، فقط اشاره میکنم، نمیخوام تکرار کنم. عرض کردیم تنافی بین دو حکم تارتن در مقام جعل، اخرى در مقام امتثال. اگر در مقام امتثال باشه سر از تزاحم در میاره به خاطر عدم قدرت مکلف بر اتیان کلی تکلیفین، اینجا در نتیجه چی میشه آقایان؟ سر از تزاحم در میاره و در نتیجه باید بریم سراغ مرجحات باب تزاحم. مرجحات باب تزاحم هم چند تا بود که بلدید، اهم و مهم. و حالا اهم و مهم مالا بدل له علا ماله البدل مقدم می شد، ما کان وقته مزیقن علا ما کان وقته موسعن مقدم می شد. اونی که فقط شرط عقلی دارد بر اون که شرط شرعی دارد مقدم می شد، و ها کذا مقدمات باب تزاحم که جای خود داره. پس تارتن تنافی بین دو حکم در مقام امتثال اسمشو گذاشتیم تزاحم. تزاحم چه کار میکنه آقایان؟ یک تکلیف غیر اهم رو کلن از دائره اعتبار ساقط نمی کند، بلکه فقط او را از چی میندازه آقایان؟ از فعلیت ساقط میکنه. دیروز اینا رو توضیح دادیم، دیگه بیشتر از این تکرار نکنیم. یعنی اهم فعلی میشود، مهم غیر فعلی. اگر اهم رو اتیان کرد پس دیگه تکلیفی نداره الا مهم، مهم حالا میشه فعلی. اگر اهم رو اسیان کرد دیگه اهم به خاطر اسیان چی شده؟ ساقط شده. باز دوباره مهم اینجا میشه چی آقایان؟ فعلی. البته اسیان اهم به نظر ما اسیان اهم او سر جاش محفوظ، گاهی آنات بعدی هم اهم به قوت خودش چیه؟ باقیه. این که بگیم با اسیان اهم تکلیف اهم ساقط شد از فعلیت، تکلیف مهم فعلی شد، اینجا ما یه مقداری فی نفس شیئون داریم. اما با اطاعت اهم یقینا دیگه تکلیف اهم چی شده آقایان؟ ساقط شده. مهم به فعلیت میرسه. خب تضاهم اصلا خروج از محل بحث ماست، ما تعارض دو استصحاب محل کلاممون هست. تعارض دو استصحاب اینه که دو حکم در مقام جعل با هم تنافی داشته باشن به حسب مقام ثبوت. وقتی ثبوتن دوتا تنافی داشتن، در مقام اثبات هم با یک دیگر چی دارن؟ تکاذب دارن، تعارض دارن. پس دو استصحاب ثبوتن با هم تنافی دارن، اثباتن با هم تکاذب و تعارض دارن. در دو استصحاب متعارض باید چه کرد؟ خب پس محل کلام ما دو استصحاب متعارض در مقام جعل ثبوتن و در مقام بگید اثبات چی؟ تکاذبن. این محل کلام امروز ماست. در ادامه بحث امروز عرض می کنیم تارتن یکی از دو مستصحب مسبب از مستصحب دیگره، یعنی یکی از دو مستصحب سبب است و مستصحب دیگر مسببه، یعنی بین اون دو اصطلاحاً سببیت و مسببیت شرعیه وجود داره. تارتاً این گونه است، یکیشون سببه و دیگری مسبب. مثال معروفی که آقایان میزنن یک آبیه که حالت سابقش طهارت بوده، یک ظرفیست که حالت سابقش نجاست بوده. آیا نوعاً لباس رو مثال میزنن، ولی چون به نظر حقیر لباس در تطهیرش عصر لازمه و فشردن، ما مثال لباس رو نمیزنیم. یک آبی حالت سابقش طهارته، یه لباس حالت سابقش نجاسته، یک ظرف حالت سابقش نجاسته، این ظرف میفته توی این حوض آب. خب اینجا استصحاب طهارت آب جاری می شود، استصحاب نجاست ظرف جاری می شود. کدام یک مقدم است؟ خب معلومه مستصحب اول ما که طهارت آب باشه سبب میشه که این ظرف هم چی بشه؟ پاک بشه. پاک شدن ظرف تابع پاک شدن آبه و نجس ماندن ظرف تابع چی آقایان؟ نجاست آبه. پس طهارت و نجاست آب یک رتبه بر طهارت و نجاست ظرف مقدم است، این میشه اصل سببی، اون یکی میشه اصل مسببی. روشنه دیگه. خب در سببیت شرعیه میگن اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است. اینو همه میگن، من مخالفی ندیدم. خب سوال چرا اصل سببی بر اصل مسببی در سببیت شرعیه مقدم است؟ میگن چون وقتی اصل در طرف سبب جاری شد، تعبدن موضوع اصل مسببی برداشته می شود. یعنی چی؟ من وقتی استصحاب کردم طهارت آب رو، دیگه تعبدن باید بگم این آب طاهره. خب پس من شاک که دیگه در نجاست ظرف و عدم نجاستش نیستم، چون مگر شارع نگفت حالا که شما استصحاب طهارت آب رو کردی بالا تنقض؟ شارع گفت بگو که آب پاک است. آب که پاک شد دیگه من تعبدن، البته شک در طهارت و نجاست ظرف نخواهم داشت. روشن چی دارم عرض میکنم؟ این که در جایی که سببیت این گونه باشد که پس اصل سببی موضوع اصل مسببی که شک باشه رو بر می دارد، اما تعبدن. احسنتو. این که در اینجا، خب ان قلت اگر ابتدا استصحاب بقاء نجاست ظرف رو جاری کنید، اگر اول اینو جاری کنید، خب به چه دلیل اون یکی مقدمه بر این باشه؟ ما اول شما رفتید سراغ استصحاب طهارت آب، این قلت میگه که اول برو سراغ استصحاب نجاست ظرف، نتیجه میگیریم که پس این آبه هم چیه؟ نجسه. جوابشو به نظرم گرفتید دیگه، میشه اصل مثبت. شما استصحاب میکنید بقای نجاست ظرف رو، لازمه عقلیش اینه که پس آب نجسه. بله، از کدوم بله؟ بله از اون طرف اصل مثبت نیست، از سببیت شرعیه است. از این طرف خب آیون میفرماین این یک جهت، به اضافه این که بله اصل مثبته. اگرم میخواید شما اگر میخواید نجاست آب رو اثبات کنید که میشه اصل مثبت، اگر میخواید طهارت آب رو اثبات کنید پس سببیت شرعیه نبوده، سببیت شرعیه ای بود که اگر لباس یا ظرف نجسه آب هم پس نجس است. پس شما با استصحاب نجاست ظرف اگر بخواید نجاست آب رو حساب کنید و اثبات کنید اصل مثبته، اگر بخواید طهارتش رو اثبات کنید که این خیلی خراب میشه، چون اصلا چون این سببیت شرعیه‌ای بین نجاست ظرف و طهارت آب بگید نبود، از اون طرف سببیت شرعیه هست. از طرف از طرف آب سببیت شد،
نجس اگر به آب برخورد
به آب قلیل نه نه، ما اصلا کاری به اون نداریم، ملاقات این با اون اینجوری ریختیم، اصلا ما به ملاقاتشون که این ظرف رو انداختیم داخلش، نه با او آب برداشتیم توی آفتابه گرفتیم ریختیم بالا ظرف نجس، ظرف نجس رو شستیم.
فرض این باشه که شما اون ظرف زدیم به آب قدیم، شما بس قبول دارید که آب نجس میشه؟
نه
بازم آب ندارید؟
نه دیگه، ظرف رو بر چی بزنیم؟ با آب قلیل. خب شما خلاف مثال ما دارید فرمایش میفرمایید.
مثال هم میگید سببی جوری میشه، فصل وارد نمیشید، میگید تا وقتی که میتونید تا
اگر این آب یه آب آفتابه ایه، من یه قطره خون از بینیم چکید، نمیدونم افتاد داخل آفتابه یا نیفتاد، بعد با همون آب آفتابه ظرف نجس رو هم میشورم، اینجا در آب آفتاب استصحاب چی رو جاری میکنم؟ طهارت رو. در اون ظرف استصحاب چی رو جاری میکنم؟ نجاست رو. مثالش اینه، لازم نیست ظرف بیفته تو آب که بعد ذهن شما میدونم کجا رفت، اونجاها نرید.
شما شک نسبت اون آب آفتاب رو دارید، یک شک ثانویه مطرح کنید بخاطر اون خونیه که
بینید افتاده. اصلا شک ما در همینه که آب
تعاوضش بخاطر اینه که اون ظرف نجس، آیا اون آب رو نجس کرد؟
نه نه،
این ظرفه اون
نه، اصلا بحث این نیست، تعارض لازم نیست اون فرضی که شما میگید باشه، همین مثالی که بنده زدم تعارض وجود داره بین استصحاب طهارت آب و بین استصحاب نجاست ظرف یا لباس، مثلا فرقی نمی کنه. خب ان قلت، یک کلمه دیگه گفتیم و عرضمون تمام شد. بله ظاهرا یک کمی این طول میکشه، انشالله باشه برای فردا، ولله.